بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دوباره باز فرصت بندگی و راز و نیاز، دوباره باز درهای رحمت و روی خوش بنده نواز. کاش در این دوباره هم به اجابتی تازه رسیم در سفره نیاز و نماز. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما خوبان شنونده، انشالله که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. با افتخار در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و دعوتون میکنم شنونده مجله خبری تحلیلی امروز رویداد باشید. رویداد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید برنامه رویداد از رادیو گفتگو. دوستان عزیز شنونده، در آستانه سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام هستیم. تسلیت عرض میکنم خدمتون با برنامه رویداد در خدمت شما هست. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: برگزاری هفتمین اجلاسی مجلس خبرگان رهبری در دور پنجم و مهمترین دستورکارهای این نشست دو روزه. مناظری خواهیم داشت درخواست بررسی علل کسری بودجه دولت به صورت هر ساله. راه‌های حفظ و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به جوانان و نوجوانان. ابعاد رایزنی های آقای روحانی و دکتر ظریف در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل رو بررسی می‌کنیم. ارزیابی اتاق اصناف از رعایت قیمت‌های اعلامی دولت برای کالاهای اساسی در بازار. برای برقراری ارتباط با برنامه رویداد میتونید بهمون پیامک بزنید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید 27861035. نگاهی به خبرها بندازیم. رئیس مجلس گفت مجلس از تدبیر دولت در برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی حمایت می‌کند. آقای علی لاریجانی در نشست علنی امروز مجلس در سخنرانی گفت مجلس از تدبیر دولت حمایت می‌کند، گرچه برخی از کشورها مواضع نسنجیده‌ای در این خصوص داشتند، اما منطق ایران در این موضوع مشخص است. رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و دانشجویان گفت امیدواریم وزیر جدید آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید گام‌های بلندی در اجرای سند تحول آموزش و پرورش بردارد و لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات در این موضوع مطالبه گری کند تا کیفیت آموزش و کرامت و منزلت معلمان سامان یابد. وی افزود رئیس جمهور آمریکا با برهم زدن تعهداتش از برجام خارج شد و دیگران هم تلاش درستی در ایجاد توازن در برجام صورت ندادند، لذا تعهد در مقابل تعهد سیاست عادلانه و مقبولی است و درشتگویی در مقابل سخنان عادلانه را هیچ کس نمی‌پذیرد. معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت تجهیزات ارتش به روز و آماده دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی است. امیر دریادار سیاری افزود با وجود همه محدودیت‌ها ارتش و نیروهای مسلح برای حفظ تمامیت ارضی و دفاع از جمهوری اسلامی با توان بالا آمادگی کامل دارد. معاون هماهنگ کننده ارتش با مرور توانمندی‌های ارتش در مقابل با پیشروی دشمن در زمان جنگ تحمیلی گفت توانمندی ارتش اکنون قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. وی افزود وظیفه ارتش در ابتدای شروع تهاجم دشمن در جنگ تحمیلی جلوگیری از پیشروی دشمن بود که این وظیفه را به خوبی انجام داد و با همان تجهیزات آن موقع که البته نسبت به شرایط زمان مناسب بود به دشمن فهماند ایران را دست کم گرفتند. امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم با اشاره به نقش نیروی هوایی در ابتدای جنگ که با نابود کردن اقتصاد عراق و فرودگاه‌های آن کشور برتری هوایی را در جنگ نصیب خود کرد افزود نیروی هوایی تجهیزات و تخصص محور است و تفاوت آن با قبل از انقلاب این است که هم‌اکنون به طور کامل اتکایش به داخل است نه به بیرون از مرزها. سرتیب نصیرزاده همچنین با اشاره به اینکه ساخت هواپیما بسیار پیچیده و دشوار است گفت دشمنان خودشان اذعان کردند که ما در ساخت هواپیماهای جنگی و پهپادهای متنوع جزء 5 کشور برتر در این بخش هستیم. رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرد پاداش بازنشستگان، فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات تا پایان هفته پرداخت می شود. آقای نوبخت گفته پاداش بازنشستگان شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان این هفته به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان برنامه بودجه کشور افزود پاداش بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی هم با تفاهم انجام شده بین سازمان برنامه بودجه و وزارت بهداشت و بعد از نهایی شدن در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد. وی گفت نیمی از پاداش بازنشستگان سال 97 هم در هفته اول شهریور پرداخت شده. بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران اعلام کرد کشاورزان منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند تا نوع کشت خود را برای سال زراعی جدید تعیین کنند. آقای ایمانی، نائب رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران، در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به اینکه هزینه تولید بسیار بالا رفته، افزود متاسفانه قیمت گندم از سوی شورای عالی اقتصاد هنوز اعلام نشده و استقبال کشاورزان برای کشت گندم کند است. به اضافه کرد زمزمه‌های مبنی بر افزایش قیمت جو شنیده می‌شود که اگر چنین چیزی باشد، کشاورز ترجیح می‌دهد به جای گندم اراضی خود را به زیر کشت جو ببرد. نایب رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران گفت خوشبختانه کشت و کار گندم در برخی از مناطق سردسیر کشور مثل استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و همدان آغاز شده. ایشون اضافه کردن که طبق برنامه‌ریزی وزارت جهادی کشاورزی سالانه 14.5 میلیون تن گندم باید در کشور تولید شود که هم ذخایر استراتژیک تضمین و هم بتواند نیاز روزانه مردم را پاسخگو باشد. خب همچنان همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو در حال که ساعت 12:14 است. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. میخوایم علل کسری بودجه دولت ها رو به صورت سالانه و آسیب هایی که بر نظامات مالی و اقتصادی کشور به این ترتیب وارد میشه بررسی بکنیم با آقای همت قلی‌زاده از کارشناسان سازمان برنامه بودجه. آقای قلی‌زاده سلام بر شما.
سلام خانم هستجو، خدمت کار عالی و مردم عزیز ایران عرض ادب سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خب راجع به دلایل اینکه کسری بودجه میارن دولت ها به صورت هر سال چی هست برامون یه قدر توضیح بدید تا ادامه بحث
بشه. حتما مستحضرید که مبحث کسری بودجه در ایران یک بحث تاریخی و یک بیماری مزمن تلقی شده که اصلی ترین دلایل این مسئله بحث مسائل ساختاری مربوط به بودجه است که در رأس همه اینها میتوان گفت عدم تکمیل فرایند نوین بودجه‌ریزی به اصطلاح شاید مهمترین مسئله‌ای باشه که در به اصطلاح نظام اداری و نظام بروکراسی ایران به نظر میاد این نیاز به مطالعه و آسیب‌شناسی داره که امروزه هم در بحث اصلاح ساختار بودجه مورد توجه است. بحث بعدی ما در حوزه اصلاح در حوزه کسری بودجه ابهام در روابط مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به خصوص شرکت ملی نفت است قاهر روابطی حاکم شده و ناکارآمدی‌هاش هم مشهود شده و این هم الان در حال بازنگری است که میتواند در رفع کسری بودجه که خودش دلیل اصلی یکی از دلایل اصلی بوده کمک کنه به مساله. بحث اینه که خانم
این ادغام روابط مالی شرکت های تابعه وزارت نفت به عنوان راهکار مطرح کرد یا به عنوان علت کسری بودجه مطرح کرد؟
علت کسری بودجه است.
آن چه جوریه وقتی روابط مالی ادغام میشه چرا باید منجر به کسری بودجه بشه؟
بحث روابط مالی نفت رویکردهایی که در جهان هست و آنچه که در عنوان شرکت ملی نفت مطرح هست و کلمه ملی بودنش، ما بحث تجربه نروژ رو داریم و بحث نگاه سرمایه‌ای و جاری به بحث هزینه‌های نفت. ما از این مسئله خوب حتی اخیراً در سالهای اخیر بودجه‌ریزی نگاه سرمایه‌ای داریم، ولی در عمل ما از بحث منابع نفتی در خصوص هزینه‌های جاری، حالا در ادامه خواهم گفت به چه دلیلی، استفاده کردیم و به اصطلاح منابع نفتی که برای ایجاد سرمایه‌دارایی‌های جدید در کشور باید به کار بگیرده می‌شده نمی‌شده و ضمن اینکه توازن مالی و شاخص‌هایی که براش در نظر گرفته نیازمند مطالعه جدید است.
بله،
به اصطلاح رابطه درصدی که حالا در گذشته هم من بهش اشاره کردم دارم در حال بازنگری هست.
بله. آقای قلی‌زاده عزیز، اجازه میخوام تا اینجای بحثتون رو نگه بدارید. آقای دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه هم به جمع ما اضافه شدن. با ایشون هم سلامکی داشته باشیم و ورود به بحث و بعد ادامه صحبت رو با شما خواهیم داشت. آقای خدابخشی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
بله، با آقای قلی‌زاده از کارشناسان سازمان برنامه بودجه صحبت می‌کردیم در خصوص اینکه چرا ما کسری بودجه به صورت سالانه داریم. به موارد اشاره کردن از جمله مسائل ساختاری بودجه، عدم تکمیل فرآیند بودجه‌ریزی نوین، ادغام روابط مالی شرکت‌های تابعه وزارت و مسائلی از این دست. شما ادامه بدید که دلایل کسری بودجه دولت به صورت سالانه چی هست تا بعد به آسیب‌ها بپردازیم.
بله، خدمت شما که عرض شود همین نکاتی که آقای دکتر قلی‌زاده اشاره کردن اینا درسته. خب مستحضرید که به دلیل وجود شرط تحریم یکی از منبع اصلی بودجه عمومی کشور که منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی هست به اون میزانی که در واقع در بودجه پیشبینی شده بود اون منابع تحقق پیدا نکرده و این یکی از دلایل اصلی کسری بودجه هست در سال جاری. و همین پیش برآوردهایی که ما داریم از منابع درآمدی چه در سال جاری و چه در سالهای قبل دلیل اصلی کسری بودجه بوده.
اما آقای خدابخشی
مصوب میشه چه در لایحه‌ای که به دولت مجلس ارائه میشه و چه در کمیسیون تلفیق بودجه که هر سال شکل میگیره که این احکام اون منابعی که ذکر میشه که در واقع قرار تحقق پیدا بکنه اون منابع تحقق پیدا نمیکنه. طرحهایی رو پروژه‌هایی رو نمایندگان پیشنهاد میدن به بودجه اضافه میشه و این از محل منابعی که در خود کمیسیون در واقع ایجاد میشه، احکامی که فکر میکنن که اینا منابع خلق میکنه بر مبنای اونها پروژه‌ای تصویب میشه و همینا باعث میشه که وقتی که این درآمدها تحقق پیدا نکنه ما شاهد کسری بودجه هستیم در هر سال و باید اینو یک فکر اساسی براش انجام بدیم.
بله، حالا قبل از اینکه به راهکارها بپردازیم آقای خدابخشی، به عدم تحقق منابع بودجه اشاره کردید که از جمله نفت و میانات گازی است، اما ما در مواردی هم داشتیم سالهایی که میزان درآمدمون از نفت بیش از چیزی بوده که تعیین شده، اما هیچ وقت به جبران کسری بودجه ما آیا کمک کرده یا خیر؟
تا اون سختی که مشخص میشه که از منابع نفتی دولت استفاده بکنه اون تا اون میزانی که تحقق پیدا میکنه اون کسری بودجه ناشی از اون منابع نفتی که در حقیقت وجود نخواهد داشت که اونم اگر که دولت بخواد از مازادش استفاده بکنه باید اجازه بگیره.
یعنی تکلیف قانونی نیست که اگر شما منابع
اون باید مشخص بشه، از مجلس باید مجوز بگیره که چجوری هزینه بکنه. اما سایر احکامی که وجود داره در کنار همون احکام مربوط به فروش نفت و میانات گازی، اون احکام اگر که اون منابعی که پیش بینی شده اونا تحقق پیدا نکنه همیشه همچنان کسری بودجه داریم در رابطه با اون احکامی که در قانون بودجه میاد. ولی ما باید به صورت ساختاری این رو حل بکنیم. الان بحثای خوبی در ستاد بودجه داره انجام میشه، جلساتی که هر هفته داره تشکیل میشه، این اصلاحات ساختاری که مقام معظم رهبری هم
بله تاکید داشتن رو
داشتن که باید انجام بشه.
بله متشکرم.
اگر که اعمال بشه قطعاً اتفاقات خیلی خوبی در بودجه صنعتی کشور رخ خواهد داد و این مشکلاتی که ما هر سال در بودجه صنعتی داریم، این مشکلات به حداقل خودش خواهد رسید. من خیلی خوشبین هستم و این فرصتی که در واقع تحریم ها ایجاد کرد برای ملت ایران رو مغتنم میدونم و باید از این حداکثر استفاده رو داشت. این مشکلاتی که وجود داره اینا قابل حله، به نظر من خیلی خوب میشه اینا رو مدیریت کرد.
بله خیلی ممنونم. حالا به مسئله ساختاری بودجه هم اشاره کردی که در سازمان برنامه بودجه در حال بررسی از آقای قلی‌زاده بهمون بگم با توجه به اینکه خودشون هم مطرح کردن مسئله ساختاری بودجه یکی از مسائل مهمی هستش که منجر به این کسری بودجه میشه، آقای قلی‌زاده الان در چه مرحله ای هست؟ هم مقام معظم رهبری تاکید داشتن روی این موضوع، هم خود رئیس سازمان برنامه بودجه آقای نوبخت تاکید داشتن که باید این اتفاق بیفته و اصلاحات صورت بگیره. الان تو چه مرحله ای؟
والا خانم حسن دوغ این مسئله به صورت رسمی باید از طرف سازمان برنامه اصلاح بشه. دوستان دارن به صلاح جلساتی میذارن هم تو مجلس هم در سازمان برنامه هم با دستگاه‌های دیگر و تیم‌های مختلفی برای این مسئله از درون سازمان بیرون سازمان استفاده میشه و در حال به صلاح انجام همین مطلب هستن. دیروز هم در شورای اقتصادی مطرح شده و بر همین موضوع تاکید شده. اما اگر اجازه بفرمایید از همینجا البته سلام عرض کنم خدمت دکتر خدابخشی عزیز و
علیکم السلام.
اگر اجازه بفرمایید سلام علیکم.
بله
چند تا مطلب هم خانم مصطفی بابت اون سوال که تکمیل بشه در کنار عدم تکمیل فرآیند بودجه‌ریزی نوین، بحث فراموشی برنامه پذیری کردن اقتصاد ایران. ما برنامه ریزی میکنیم ولی نمیتوانیم اقتصاد ایران رو برنامه پذیر کنیم. نگاه سنتی به بودجه داریم و تغییر مفاهیمی مانند سالها، من اینو قبلا هم عرض کردم، به عنوان مثال ما به حقوق و دستمزد نیروی انسانی به عنوان یک هزینه های جاری به اصطلاح نگاه کردیم و اینو من خواهش میکنم در مجلس به خصوص این نگاه تغییر بکنه و نگاه سرمایه گذاری به این مسئله بشه، مانند بحث آموزش و پرورش که خوب بحث علمی مختلفی روی این مسئله انجام شده، بحث سطحی نگری به مسائل نفت در اقتصاد کلان. ما مطالعات عمیقی در حوزه تأثیرات چندلایه‌ای نفت در اقتصاد کلان نداشتیم و همیشه به مباحث کلان پرداختیم. مهمترین بحث که تحریم به اصطلاح میتواند در این دسته قرار بگیرد، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تورم‌های شدید قدرت پیش‌بینی ما رو و کیفیت برنامه‌ریزی ما رو تضعیف می‌کنه. پیش رو بودن سیاست به جای اقتصاد در کشور است و تبدیل شدن بودجه به یک رویکرد سیاسی و به خصوص مجلس تو این مسئله تاثیرگذار. آقای دکتر خدابخشی حتما تشریف دارن و اشراف دارن به این مسئله، به خصوص که امسال سال انتخابات آرزومندیم که به خاطر مسائل انتخاباتی بودجه دچار تحولات آنچنانی نباشه. بحث فقدان نیروی خبره بودجه‌ریز در ایران یک واقعیت تاریخی است. ما برای ببینید خانم وسیدوق، ما برای ساده ترین موضوعات امروز در دانشگاه‌های کشور رشته‌های آموزشی داریم. ما برای یکی از مهمترین مسائل برنامه‌ریزی و بحث بودجه هست، ما هیچ رشته آموزشی در دانشگاه نداریم و تنها به عنوان سه واحد آموزشی اونم به صورت کلیات در دانشگاه‌ها تدریس میشه. الان موقعیتش هست، اینم میتونه در همین بحث اصلاح ساختار بودجه در دانشگاه‌ها وارد میدان بشه و یک رشته مهم
باشه. من فکر نمی‌کردم که یعنی خود دانش آموختگان رشته‌های اقتصاد هم در این حوزه آموزش دیده نمیشه.
مباحث کلی شکل میگیره. ما در دانشگاه ها یک سه واحد درس عمومی به اصطلاح اصول بودجه‌ریزی و کنترل آن داریم که اونم به اصطلاح خیلی کلیات هست و با علوم روز جهانی با دانش روز بودجه‌ریزی جهان قطع و بحث عدم هماهنگی نهادهای موازی در کشور هست که منجر به افزایش هزینه ها میشه. وقتی هزینه ها میره بالا خب طبیعتاً منابع اگه توان جوابگویی به هزینه ها رو نداشته باشه کسری بودجه بحث میشه و عدم توجه به اصول علمی بودجه‌ریزی که این مسئله هم منجر به خونسا شدن بحث بودجه میشه که خب ما الان سالها داریم دلیلش رو میگیریم. بحث مالیات ستانی است که اخیراً حتما در شبکه‌های مجازی و در رسانه‌ها و اخبار به عنوان مثال بحث قشر از پزشکان زحمتکش کشور مطرح شده. حتما باید مالیات ستانی به صورت عادلانه از همه طبقه‌ها گرفته بشه، همانند کارمندان که قبل از حقوق مالیات میدن. همه موظفیم در همه جای جهان من جمله ایرانی، بحث به هیچ مسئله‌ای نداره. ما در این کشور زندگی می‌کنیم و باید مالیات پرداخت کنیم بابت درآمدی کسب می‌کنیم. اینا مسائل عمده بود. ضمن اینکه خانم وسیدوق ما تجربه یعنی اینها رو پیش بینی شده برنامه‌ریزی شده. به عنوان مثال من اگه خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، بحث تجربه حساب ذخیره ارزی و بعد از اون بحث صندوق توسعه ملی به عنوان نوسانگیری‌های به اصطلاح اقتصاد ایران و مدیریت کسری بودجه بحث شده که عملکرد اینا هم آنچنان که باید و شاید حداقل به صورت رسانه‌ای و از طریق سایت ها و اینکه گزارشات عمومی منتشر بشه شفاف نیست. گاه هم میبینیم منابع صندوق و صندوق و حساب به اصطلاح ذخیره ارزی در جاهایی که قانون براش تعریف کرده هزینه نشده. من توجه سرکار عالی شنوندگان محترم و به خصوص دکتر خدابخشی و نمایندگان محترم رو به گزارش اخیر گزارش خیلی خوب مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عملگرد صندوق توسعه ملی معطوف می‌کنم که در اون گزارش تأکید شده 40% از منابع صندوق توسعه ملی خارج از روال و خارج از اساسنامه و خارج از قانون هزینه شده. خب اینا مسائلی است که خانم حسنی رو ما امروز در این باطلاقی کسب بودجه تا یک تحریمی برمی‌خوریم این مسئله خودشون نشون میده و دولت رو و کشور رو رنج میده.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. جناب آقای خدابخشی، توضیحات آقای قلی‌زاده رو هم شنیدید. به نظر میرسه که لیست بلند بالایی از علتهایی که منجر به کسی بودجه میشه در کشور ما وجود داره. فکر میکنید که راهی هم برای اصلاح وجود داره؟ مثلا اگر مسئله ساختاری که حالا میگن در حال انجام هست، اگر مسئله ساختاری هم حل بشه، بقیه مواردی که الان اشاره کردن باز هم موانعی هست برای اینکه ما نتونیم کسی بودجه‌مون جبران بکنیم یا مانع بشیم که کسی بودجه به وجود بیاد؟ نظرتون چیه؟
به نظر من اگر که موانعی هم وجود داشته باشه، اگر از مراره جدی واقعا باشه بین دولت، مجلس، بین هست قوه، این موانع قابل برطرف کردن هست.
خب الان هست این از مراره یا نه؟ نیستش.
الان با تأکید مقام معظم رهبری به نظر من این از مراره شکل گرفته و این جلساتی که تشکیل میشه در ستاد بودجه نشانه این از مراره هست. اما واقعا نکات خیلی خوبی آقای قلی‌زاده اشاره کردن و از جمله این که در دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ما به بحث بودجه‌ریزی خیلی اهمیت داده نمیشه و همینطور در بحث برنامه‌ریزی که ما برنامه‌ریزی توسعه کلانی که در کشور داریم، همه اینها چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب در سطح ملی متوقف شده و اصلا ورودی به برنامه‌ریزی منطقه‌ای ما نداشتیم. هم از نظر تئوریک باید کارهایی در این زمینه انجام بشه و دانشی که لازمه تولید بشه و خود سازمان برنامه بودجه کشور که متولی برنامه بودجه کشور هست باید اهتمام جدی داشته باشه به این مسئله. این که در سال 1383 قرار بود سازمان برنامه بودجه ورود پیدا بکنه به بحث آمایش سرزمین که این اصلا خیلی سنگاتنگی داره به نظام برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی هم باید بعد از اون در واقع برای اجرا شدن برنامه ها فعالیت کرد میشه ارتباط پیدا کنه برنامه کشور به نظام بودجه‌ریزی. همه این ارتباط ها، همه در واقع این کارهایی که در واقع مردم انتظار دارن که مجلس در واقع به عنوان قوه قانونگذاری کشور مصوباتی داره اینا بیا در اجرا قانون برنامه کشور، اینا متاسفانه درصد خیلی کمیش اجرا میشه و این به دلیل همینه که ارتباط خوبی بین نظام برنامه‌ریزی کشور و نظام بودجه‌ریزی کشور وجود نداره. خود نظام برنامه‌ریزی کشور هم نواقص زیادی داره که این نواقص باید برطرف بشه، باید ورود پیدا کنن نظام برنامه‌ریزی به برنامه‌ریزی منطقه‌ای. و من البته خودم از افرادی هستم که واقعا اعتقاد دارم به این که واقعا نگاه خوب و تئوریکی باید داشت، باید فکر کرد، کار کارشناسی کرد و من توی دانشگاه که بالاخره کار میکنم توی تزای دکترا بعضیاش رو به برنامه‌ریزی توسعه ارتباط دارم. این تزه چیز زمینه تعریف کردم به خاطر علاقه که داشتم. شاید تصدیق کردن این عنوان پروژه ها هم کار راحتی نبود توی دانشگاه خود اصلا دکترا، ولی چون اعتقاد دارم وقت میذارم، انرژی میذارم، این پیشنهادی که آقای دکتر قلی‌زاده دادن که در رابطه با اصلاح ساختاری بودجه پیشنهاد هم برای این مرکز آموزشی دانشگاه ها بیاد و دورای